بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبین عزیز و گرامی. سوال دیگه ای مطرح شده که تقریبا به نحوه های مختلفی این سوال مطرح شده، جمع‌بندیش و ضمناً در مصادیق مصداق پرتکرارش رو من اینجا میارم که انشالله مخاطبین عزیز به نحوی هر کدوم به پاسخ سوالی که مطرح کردن برسن. اینجور مطرح میکنن که چرا بعضی از مواردی که ما با قطعیت توی سخنرانی های سابق در خصوصشون صحبت میکنیم محقق نشده، مشخصا در نگاه دشمن شناسی مد نظر هست نه هر جایی. مثلا میگیم دشمن چنین برنامه ای دارد و بعدا اون اتفاق نمیفته. آیا اینجا نقص ماست، ما اشتباه فهمیدیم یا دلیل دیگری داره؟ این هم دقیقا باید در خصوصش توضیح داد. اولا اینکه ما به اصطلاح پیشگویی نمی کنیم. صوت قبلی رو که حدودا 17 دقیقه است بزرگواران بشنون. من اونجا مسئله انتشار اسناد رو توضیح دادم، کجاها اطلاعات منتشر میشه، کجا اطلاعات منتشر نمیشه، کجا اطلاعات واقعیه، چجور باید تشخیص بدیم اطلاعاتی که دشمن داره منتشر میکنه واقعا مبنای عملشه یا برای فریب تحلیلگرها داره منتشر میکنه و مواردی از این دست مجزا در یک صوت توضیح داده شده. بر اساس اون دارم عرض میکنم و در راستای اون مطالب ما با اون نگاه به یک برآورد و برایند اطلاعاتی صحیح میرسیم در سطح استراتژیک. اینش مهمه، در چه سطحی داریم به این برآورد میرسیم، یعنی اونجایی که تصمیم چه چیزی هست رو مطرح میکنیم و یک لایه پایین تر تقریبا این که این تصمیم چگونه میخواد محقق بشه. قطعا بررسی این که حالا از چه ابزاری به صورت دقیق میخواد استفاده بکنه، این یک کار اساسی گسترده میخواد و خیلی نمیشه در خصوصش با قطعیت بالا صحبت کرد، مثل اون قطعیتی که در حوزه راهبردی وجود داره، در حوزه فنی یا اشراف طولانی مدت باید وجود داشته باشه، یا اینکه اگر میخواد براش وقتی تخصیص داده بشه اون وقت حداقل بخش زیادش نیازمند مشاهدات هم هست، مشاهداتی که از جنس مشاهدات میدانیه. از جمله مواردی که پرسیده شده بود بحث این بود که در سخنرانی هایی که بنده مخصوصا سخنرانی های عمومی که داشتم حد فاصل اواخر فروردین تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری امسال در ارتباط پروژه کرونا، 1-2 جمهوری اسلامی، 3 انتخابات، یعنی به عنوان یک مثلث اگر در نظر بگیرید سه ضلعی که این مثلث رو تشکیل میدن، جمهوری اسلامی ایران، کرونا، انتخابات ریاست جمهوری 1400، در ارتباط این سه تا مطالب مطرح شده بود. مشخصا یکی از موارد این بود که تایم بندی این پروژه در ماه 18 نقطه عطف داره و مشخصا حالا به صورت کوتاه مرور کنم که بعد روش مسئله رو پاسخ بدم، این که تا قبل از ماه 18 نیت بر اینه که دست ایران در منطقه به عنوان کانون محور مقاومت زده بشه. در خود ماه 18 که انتخابات ایران هست، که این عدد 18 هم عددی هست که در البته در اسناد خودشون بهشون اشاره شده، در اون سخنرانی ها مفصلا ارائه شده که حالا تکرار نمی کنم، اما این عدد 18 دقیقا از زمان شروع کرونا در ووهان چینه، یعنی از آذر 98، 18 ماه بیاین جلو میشه خرداد 1400. تا قبل از این ماه 18 هم مسئله تضعیف دست ایران یا همون به اصطلاح خودشون قدرت نیابتی ایران در منطقه است که بیشترین سود رو از این رژیم صهیونیستی خواهد برد. در ماه 18 هم این که در خود ایران دولت انقلابی رو تلاش کنن مستقر نشه و دولت لیبرال ادامه پیدا کنه، و در ادامه اون هم حالا بستگی داره که در ماه 18 هم چی میشه، اما مسئله واکسیناسیون سرعت بسیار بالایی پیدا کنه. این ستا سابقا مطرح شده بود تو سخنرانی های اواخر فروردین بنده هست، تو سخنرانی اردیبهشت ماه هست. حالا سوال شده که خب این اتفاق نیفتاد، پس پروژه کرونا شکست خورده؟ بله، پروژه کرونا بخش جدیش نسبت به ایران شکست خورد. بر اساس اون چیزی که ادعا کرده بودن. ببینید اینجا ما با تفکیک قائل بشیم بین ادعا با توان اقدام. ما وقتی میخوایم در خصوص دشمن صحبت بکنیم باید بگیم اون اندیشش چیه، چگونه میاندیشد، حالا اون اندیشه میخواد درست باشه میخواد غلط باشه. مثال عرض کنم، یه مثال، یکی از مواردی که دشمن به لحاظ اندیشه علمی مطرح میکنه اینی که بتونه طوفان‌های خورشیدی رو به نحوی ایجاد کنه که تو کره زمین تحت تاثیر قرار بگیره. سراتان هم مطرح کرده مثلا قطبین زمین عوض بشه، قطب مغناطیسی زمین، که اگر این اتفاق بیفته بعدن تو زمین شناسی مطالبی وجود داره که این حتی میتونه باعث نابودی زمین بشه. بنده بدون بررسی میگم اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، بابت اینکه ما در روایات محکم داریم که حتی اگر یک روز فقط مانده باشه تا قیامت حتما قائم آل محمد ظهور خواهد کرد و نظام مبتنی بر عدل دینی رو برقرار میکنه. پس تا وقتی که این رخدادهایی که خداوند عزم داره نسبت به اونها و قدرت مطلق هست و فوق ایدی هم هست محقق نشده، هر کسی هر برنامه‌ای داشته باشه اصلا امکان تحقق نداره. زمین که سرنوشت زمین مشخصه، ول عاقبت للمتقین، چیزی غیر از این نخواهد بود. پس در نتیجه حداقل بنده در جای خودم وقتی با این دست مطالب مواجه میشم دارم میبینم دشمن اینطور فکر میکنه، هرچند که محقق نمیشه ولی دشمن اینطور فکر میکنه. حتی جالب فراتر از این رو بگم، دشمن در یک سری از پروژه به دنبال تسلط بر خداست، خدایی که اونها بهش میگن گاد، مشخصا از طریق تکنولوژی. حتی شعارشون هم عوض شد، سابقا میگفتن این گاد ویتراست، جمله که روی یک دلاری در آمریکا چاپ میشده، الان در مدل جدید میگن این تک ویتراست، دیگه برای ما بعد از این تکنولوژی است که خدایی میکنه. روی نماد بیت کوین این جمله اومده، این تک ویتراست. خب باشه، شما میخواید با خدا مقابله کنید، در اندیشتون بکنید، خیلی خیال خامیه، این که قطعا امکان پذیر نیست، ولی ما نمیتونیم این رو نفی کنیم که دشمن چنین تفکری دارد. ما میخوایم اندیشه اون رو بررسی کنیم. اون اینطور فکر میکنه، اون اینطور فکر میکنه که از طریق کرونا میتواند تا قبل از ماه 18 ایران رو در منطقه محصور در ماه 18 کاری کنه، یا ایران برانداز شه، یا اگر نشد دولت لیبرال بر سر کار بیاد که این تضعیف 8 ساله ای که بود از 92 تا 1400 ادامه پیدا کنه تا 1404، و بعد هم به سرعت بتونه مسئله واکسیناسیون رو بهش جامعه عمل بپوشونه. خب اتفاقا در این راستا اقدام کردند، یعنی دقیقاً در ماه 17 هم خاطرتون باشه رژیم صهیونیستی وارد جنگ شد با نیروهای جهاد اسلامی و نیروهای مقاومت در فلسطین، وارد جنگ شد و شکست مفتزهانه ای هم خورد به فضل خدا. پروژه در فاز اول که قبل از ماه 18 هم بود شکست خورد، نشون دادن که این نیت رو دارن و این جنگ رو آغاز کردن، الحمدلله شکست خوردند. در ماه 18 هم تمام تلاششون رو کردن. بالاخره دوستان مرور کنن ایام انتخابات اتفاقاتی که افتاد، به شدت تلاش میکردن بخوان فضای جامعه را از طریق مسئله فیلترینگ و به بهانه فیلترینگ فضای سایبر دوگانه کنند. طرحهایی در دست داشتن که بخوان اینستاگرام رو یکی دو هفته مونده به انتخابات فیلتر کنن و این رو بندازن گردن بخش انقلابی. بابت همین بودی که از دلایلی که در بوق و کرنا میکردن به دروغ و با تحریف و با شانتاژ، طرح حمایتی که توی مجلس هنوز بررسی نهایی نشده و تازه بعد از انتخابات بود که کمیسیون تخصصیش تشکیل شد، اما به گونه ای به جامعه القا میکردن که الان که ایران تبدیل بشه به کره شمالی. اینها همه جزء برنامه بود. حتی بابت اینکه این فضا رو بهش ذریب بدن یک نرم افزار آمریکایی رو آوردن در فضای سایبر کشور، بهش بست دادن، به این ذریب دادن به نام کلاب هاوس. یک شب در این نرم افزار 3 وزیری که هر کدومش رو به تنهایی اگر چند ماه پشت در اتاقشون می بودید نمیتونستید پیدا کنید، یک شب این 3 با هم اومدن توی کلاب هاوس و اینجوری پروموت کردن نرم افزار رو. آیه آذری جهرمی بود، آیه ظریف بود و یک وزیر دیگه. پس در واقع تمام تلاششون رو کردن. خاطرتون هست حتما که در چند روز مونده بود به انتخابات خبری اومد بیرون که اینها نزدیک به 100 کلیپ تخریبی علیه حاج آقای رئیسی آماده کردن که بخوان در یکی دو روز منتهی به انتخابات به صورت گستره تو فضای سایبر منتشر کنن. تمام اینها در دست اقدام بود، جنین لیبرال داشت کمک میکرد. به پیاده شدن پروژه دشمن که بخواد این اتفاقات بیفته و به هر شکلی هست دولت سوم لیبرال در ادامه دو دولت آقای روحانی سر کار بیاد. به فضل خدا اینجا هم با هوشیاری بچه های انقلابی، با تجربه که از انتخابات 96 وجود داشت، این هم محقق نشد و الحمدلله دولت انقلابی رأی آورد. این به این معنی نیست که حرفی که زده شد غلط بود، خیلی اقدامات انجام دادن، شکست خورد پروژه. پس در واقع مد نظر باشه اگر چیزی رو ما مطرح میکنیم به عنوان پیش نگری از جنبه ایجاد آمادگی، اتفاقا مطرح میکنیم که هوشیار بشیم تا رخ نده، نه اینکه این رو به عنوان وحی منزل و یک بلای مطلق در نظر بگیریم که خب حتما اتفاق میفته و اگر اتفاق نیفتاد ما اشتباه گفتیم. خیر، تمام شرایط رو بردن به این سمت و الحمدلله نشد. اما متاسفانه فاز سومش به سرعت در حال رقم خوردنه، دقیقاً افزایش سرعت واکسیناسیون تا حدی که بتونن در چند ماه به هدفشون که واکسینی کردن کل کشور هست برسن. اینجا بحث داره، اینجا مسئله این که آیا اساساً با واکسن مخالفیم یا خیر، که بنده به هیچ عنوان با اصل واکسن مخالف نیستم، حتی در قضیه کرونا به همچنین. مسئله بحث‌های علمی که ما جای مختلف مطرح کردیم در دیدار با خود مسئولین، انقدری که صحبت کردیم و اسناد دادیم، شاید من بگم یک چندمش رو من سخنرانی عمومی داشتم و بیشتر تلاش بر این بوده که بشه این از لایه‌های حاکمیتی اصلاح کرد. اما از جنبه که مردم هم بدونن به چه صورت برای تبیین عمومی، در بعضی از سخنرانی‌ها به این موارد تا حدی اشاره شده که خب در واقع الان فاز سوم در حال انجام ملاحظاتی داره، بحثایی داره، در صوت فعلی فرصتش نیست بخواد بهشون اشاره بشه. پس در واقع اینطور جمع‌بندی کنم که بیان بسیاری از مطالب بر اساس این نگاهی که برآورد استراتژیک حاصل میشه، دشمن داره چی کار میکنه، چندین فایده داره. یک اینکه جامعه متوجه میشه دشمن میخواد چه کاری انجام بده، این بحث اول. دو، همگرایی داره نسبت بهش ایجاد میشه که این خودش باعث تضعیفه. ما تجربه داریم هر جا جامعهمون در یک مسئله به وحدت رسید، همونجا نقطه شکست دشمن و نقطه پیروزی ما بوده. و ضمناً یکی از ضد استراتژی های شناخته شده نسبت به استراتژی های سمت مقابل همیشه افشاگریه. افشاگری مخصوصا در عرصه اجتماعی خودش یه ضد استراتژیه. یعنی صرف این که افرادی سعی کنن با شناخت دقیق بیان پروژه های دشمن رو برای عام مردم توضیح بدن و جامعه هوشیار بشه، این خودش در حالت خوبش میتونه اصلا باعث شکست کامل اون پروژه بشه و در حالت حداقلش میتونه یک عملیات تأخیری ایجاد بکنه و اون استراتژی در بلند مدت کشیده بشه که این خودش میتونه از خاصیتش کم بکنه. پس در واقع خود افشا کردن یک ضد استراتژیه. لذا اینکه امام امت در 40 امسال در اون فرمایشات حدوداً 10 دقیقه ایشون به مسئله جهاد تبیین و افشاگری اشاره می کنند و این رو به عنوان یک وظیفه امروزی مطرح می کنند و دقیقاً این رو قیاس می کنند با حرکت حضرت زینب و امام سجاد علیهم السلام در وقایعی که بعد از کربلا رخ داد. این دقیقاً یک استراتژی که از سمت امام جامعه اتفاقاً داره مطرح میشه، جهاد تبیین و افشاگری در نسبت با چی؟ اینجا که حاکمیت دینی خود ماست، در نسبت با اقدامات دشمن، چه در بیرون چه اونجایی که سعی میکنه از درون کاری رو انجام بده. و افشاگری استراتژی که خود امام جامعه بهش اشاره کرد در 40 امسال، منتها از جنس تبیینی، یعنی به گونه‌ای که مردم رو اقناع کنه و مردم نسبت به قضیه مسلط بشن. پس در واقع به عنوان جمله آخر عرض بکنم، این هشدارها عموما باعث میشه که یک همگرایی اجتماعی ایجاد بشه و اتفاقا ما امیدمون بر اینه اون چیزی که نسبت به دشمن پیش بینی میکنیم محقق نشه و درستش هم بر همینه که ما بتونیم به گونه اقدام بکنیم که مانع بشیم از اینکه اون چیزی که مد نظرش هست و در نگاه راهبردیش میخواد محققش کنه و بهش برسه شکست بخوره، پروژه زمینگیر بشه تا در نهایت گام رو به جلوی برای ما باشه. و البته صرفا دو نکته، نباید این به صورت یک طرفه باشه، یعنی صرفا ما بخوایم در موضع به اصطلاح ضربه دوم باشیم، یعنی اونها طراحی کنن ما فقط بخوایم پدافند کنیم، بلکه برعکس مبانی که انقلاب اسلامی داره خصوصا از حیث قدرت نرم وقتی وارد فاز آفند میشه در مقابل نگاه صهیونیست‌ها و جهان بینی لیبرال بسیار قوی تر ظاهر میشه. پس باید برای حوزه آفندیمون هم ما هم تحریزی راهبردی داشته باشیم. این به عنوان یک نکته. نکته دوم این که معمولاً برای اینکه یک هدفی محقق بشه عقلانی نیست که فقط براش یک استراتژی تحریزی بشه. برای یک هدف معمولاً چندین استراتژی وجود داره. احتمالاً دوستان با این اصطلاح پلن A، پلن B، پلن C که مطرحه آشنا هستن. در خیلی از حتی فیلم‌هایی که ساخته میشه هم معمولاً از این واژگان استفاده میشه. واژگان ملموسی در حوزه مدیریت و مطالعات راهبردی وجود داره بیشتر. یعنی شما برای تحقق هدف مشخصی یک پلن A دارید، نقشه اولتون اینه، طرح اول. اگر به هر دلیل موفق نشد طرح دوم دارید، پلن B. اگر نشد پلن C دارید و هر چقدر اون هدف مهمتر باشه تعداد پلن ها بیشتره. هر چقدر محیط تغییرش بیشتر باشه و پیش بینی ناپذیرتر باشه باز منطق میگه تعداد پلن ها باید بیشتر شه. هر چقدر دشمن قدرتمندتر باشه باز منطق میگه تعداد پلن ها بیشتر بشه. لذا آیا اگر پلن A، پلن B در مسئله کرونا شکست خورد، کرونا تمام شده، کرونا پلن های دیگری هم داره، به شکل های دیگری هم سعی میکنه بره جلو که نهایتاً اتفاقا ختم به کنترل سایبرنتیک میشه که این خودش نیازمند یک سخنرانی مجزایی است. بخش هایش ارائه شده سابق بر این در بعضی از جلسات نشست های علمی که در دانشگاه تهران برگزار کردیم، ولی خب مفصلا این که به یک بار بیایم شروع کنیم از اونجایی که دشمن در تحریزی استراتژیک در سال 2010 به آگمنتد سوسایتی اشاره میکنه، یعنی جامعه افزوده، و بعد این رو امتداد میده تا میرسه به نقطه تکنولوژیکال سینگولاریتی که میخواسته این رو در 2025 پیاده کنه، ولی به واسطه اینکه کرونا میشه کاتالیزور فضای سایبر در 2021 بهش میرسه. حالا ارتباطاتش با آیدی 2020، با پروژه هبیتات سازمان ملل، با سند 20 که به صراحت این موارد درش اومده و امتدادش که میشه پروژه 2040 استنفورد که از آقا در یکی از سخنرانی ها به این اشاره فرمودن چند سال گذشته. اینها یک بحث مفصلی میخواد که انشالله اگر عمری باقی بود با مستندات ارائه خواهد شد. التماس دعا یا